بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام الراحل والشهداء ولا مقام الإسلام صلواتي إهدامك. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. بعد از اینکه در چند فراز خدای متعال را بر نعمتهاش ستایش کردند و در فراز آخر حمد خدا را برای قرار دادن ماه مبارک رمضان به جا آوردند، شروع کردند به ذکر درخواست ها. اولین درخواست شناخت بهتر نسبت به فضایل ماه رمضان و توفیق برای انجام روزه به صورت کامل در این ماه شریف بود. در فرازهای بعدی در واقع این خواست ها را با تفصیل بیشتری بیان میکنه، چون در اونجا درخواست کردن که خدایا به ما توفیق بده طوری روزه بگیریم که تمام اندام ها و اعضا و جوارحمون در راه رضای تو به کار گرفته بشه و اون چرا تو دوست نداری و راضی نیستی اونها را امساک کنیم و ترک کنیم. حالا در مقام تفصیل که چه چیزهایی را تو بیشتر دوست داری، اونها را جداگانه از خدای متعال درخواست کنیم. اولش مسئله نماز بود و به خصوص روی وقت نماز تأکید کردن که خدایا به ما توفیق بده نمازها را درست در وقتی که تو مقرر فرمودی به جا بیاریم، و هم احکام ظاهری نماز را رعایت کنیم با اتباع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. و هم روح نماز را با داشتن خشوع کامل، خشوعی که متناسب با ادای بندگی در پیشگاه الهی باشه. در فراز بعد اشاره ای به وظایف مالی داره. در واقع در فراز اول رابطه انسان را با خدا مورد تاکید قرار داده، در بخش دوم وظایفی که خدا نسبت به بندگان مقرر فرموده مهمترین اونها را ذکر کرده. یکی صله رحم، یکی رسیدگی به همسایگان، یکی دادن حقوق مالی و مظالم و نهایتاً ادای زکات. رسیدگی به خیشاوندان و به همسایگان یک وظایف اخلاقی است که در قرآن کریم هم به صورت‌های مختلف مورد تأکید واقع شده. می‌دونید در قرآن کریم این نیست که واجبات را با مرز خاص وجوبش بیان کنه و اون را از مستحبات جدا کنه. معمولا سفارشات قرآن کریم در انجام اعمال نیک این است به یک عناوین کلی و ذو مراتب را بیان میکنه تا اونهایی که عذر دارند اشتغالاتشون اجازه نمیده حد اقلش را بجنگه، اونهایی که فراغت بیشتری دارند، همت عالی تری دارند، اونها مراتب بالاترش رو انجام میده. مثلا اقیم الصلاة که میفرماید انحصار به نماز واجب نداره، مطلق نماز را مورد تأکید کنه. یا انفاق رو وقتی ذکر میفرماید و من ما رزقناهم ينفقون، فقط زکات واجب رو نمیفرماید، اصل این سنخ اعمال مالی را مورد تأکید قرار میده. یه مرتبش واجب مؤکد هست، مراتب دیگری هم داره که دیگه هر کسی به اندازه توانش و به اندازه همتش اونها را انجام میده. اینه که این عواملی که در این مقام ذکر میشه تنها دلالت بر وجوب نمی کنه، در مقام بیان واجبات نیست، ترغیب و تشویق به اصل این اعمال است با مراتب مختلفی که داریم. خب می‌دونیم که از مؤکدترین سفارشات الهی به همه انبیا و اولیا و به همه اقوام و ملل و صاحبان ادیان در درجه اول نماز است، در درجه دوم زکات. حتی در حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام در گهواره وقتی الهام فرمود که با مردم سخن بگه و خودش را معرفی کنه، خودش را اینجور معرفی کرد که به اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا. طفل گهواره حالا چند روز از عمرش گذشته منده دقیقا نمیدونم، در اوائل تولدش در گهواره به سخن میاد، میگه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب مرحمت فرموده و به من سفارش هایی کرده. اولین سفارش نماز، دومیش زکات. این دوتا هم رو جدا جدا ذکر نفرموده، میگه اوصانی به صلاة و زکات وادم تو، که انها این دوتا مکمل هم و اجزای یک مرکبه. در موارد دیگه هم آیات قرآن کاملا نشون میده که از نظر قرآن کریم بعد از نماز چیزی مهمتر از ادای واجبات مالی نیست. نکته این که باز باید توجه داشته باشیم این است که زکات در اصطلاح قرآنی غیر از این اصطلاح فقهی است که امروز ما در فقه شایع هست و در رسائل عملیگر می‌نویسند، در فروع دین هم می‌گیم سوم زکات، چهارم خمس، سوم خمس، چهارم زکات. خمس و زکات رو از هم تفکیک می‌کنیم و این دوتا رو از فروع دین ذکر. زکات مطلق انجام وظایف مالی است. بعد برای اینکه اصطلاح فارسی داشته باشه و بهتر قابل تفهیم و تعلیم باشه، اصطلاحاً فقها زکات را اختصاص دادن به همین زکات واجب معروفی که من طبق نظر فتوای مشهور به 9 چیز تعلق می‌گیرد. و این زکات بر ذریه پیغمبر اکرم حرام است. در مقابلش خمس برای سادات مسائل مصارف حکومتی قرار داده شد. اما از در اصطلاح قرآنی یعنی اصطلاح نیست، همون معنای لغویش هست. الذي يعطي ماله يتزكى، وقتی میخواد زکات رو تعریف کنه ستایش میکنه از انسانی که از اموال خودش بخشش میکنه، هم شامل زکات واجب میشه هم شامل خمس میشه. این کسی زکات برای واجب نیست، از این راه تقرب محروم نیست، ممکنه زکات واجب نباشه خمس برش واجب، یا واجبات مالی دیگری که احیانا شاید در اینجا هم یک اشاره بهش بکنیم. همه اینا اموالی که انسان در راه خدا و برای انجام وظیفه میبخشه به دیگران، اعطا میکنه، از مالش اخراج میکنه، همه اینا اسمش زکات از در لغت. معنای استعمالات قرآنی هم طبق همین معنای لغوی وارد شده، بعدها این اصطلاح خاصی در مورد زکات در عرف فقها پیدا کرد. و شاید چند یکی دوبار دیگر عرض کرده باشم که ما در اطلاقات قرآنی و حتی در کلمات اهل بیت، کلمات حتی پیغمبر خدا ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و از جاها اطلاقاتی داریم که امروز مأنوس نیست، تغییر کرده در اصطلاح ما، عام بوده خاص شده یا برعکس خاص بوده حالا عام شده. معمولا اطلاقات عامی بوده، بعدها در عرفهای خاص در شرایط خاصی با تغییر زمانها و اینا یک اصطلاح جدیدی دیده. منوان نمونه کلمه تقیه هست. تقیه در لغت عیناً همون معنای تقوا را داره. در خود نهج البلاغه ما کلمه تقیه را عیناً به معنای تقوا داریم. یا کلمه تقات در قرآن 2 جور استعمال شده، الا ان تتقوا منهم تقاتا، این یه جور استعماله، اینجا به معنی تقوا الله است. اتقوا الله حق تقاته. البته ریشه معنی لغویشون یکیست، اینا همش خاطر اینکه یک نوع مفهوم خوف درش مندرج هست و پرهیز از خطر، یه وقت خوف از دشمن هست یه وقت خوف از خداست. اونی که مشترک بین هر دو هست اینه که آدم احساس یک خطری میکنه و میخواد خودش از خطر حفظ کنه. الا ان تتقوا منهم تقاتا، یعنی از مردم بترسید، از کفار، دین خودتون رو مخفی کنید، برخلاف اون چه واقع هست عمل کنید تا جانتون محفوظ بشه، یعنی همون تقیه. اما اتقوا الله حق تقاته، اونجا تقات این تقوا. و هر حال بسیاری از واژه ها هست که در آغاز بعثت در خود قرآن، در روایاتی که در اوائل صدر اسلام صادر شده، معنای لغویش مرادی، بعدها کم کم اصطلاح خاصی پیدا کرده. امروز در عرف ما تقیه هیچ معنای غیر از همین تقیه اصطلاحی نداره، هیچ وقت نمیگیم تقیه یعنی تقوا، اصلا معنای دیگرش را از دست داده در عرف ما. اینجور این تحولات در لغت زیاد پیدا میشه در عرف عام اسلامی، در اطلاقات قرآنی و بعد در اصطلاحات فقهی و کلامی. این هم بعید نیست توجه داشته باشیم که الفاظ هم گاهی تحولات دارد. در حال زکات در عرف قرآنی یعنی همون استعمال اولیه لغوی که به کار رفته، همه جا منظور زکات اصطلاحی خاص به معنای خاصش نیست، یعنی هر گونه مالی که انسان در راه خدا صرف، حتی صدقات مستحبی هم به زکات اطلاق میشه. برعکس بر زکات واجب هم صدقه اطلاق میشه. این هم همین کلمه صدقه هم همینطور، انما صدقات للفقراء والمساکین، اینجا مصارف زکات رو داره تعیین میکنه. مصارف زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ اما تعبیر اینه که انما صدقات للفقراء. اونجا کلمه صدقات در مورد زکات واجب به کار رفته. در میان همه تکالیف مالی، اون چه مهمتر هست رسیدگی به نزدیکترین انسان هاییست که با آدم روابط خویشاوندی داره، طبعا در درجه اول پدر و مادر، بعدم سایر خویشاوندانی که از همه نزدیکتر هستن، مثل خواهر و برادر، مثل بعد عمه و دایی و خاله و امثال اینا و فرزندانشون. به هرچه دورتر میشه میره، طبعا اهمیتش نسبت به اونها کمتر میشه، تکلیف کمرنگتر میشه، اما اونچه نزدیکتر باشه هم اهمیتش بیشتره، وجوبش مؤکدتر هست و اولویت بیشتری داره. در قرآن هم بیشتر مورد تاکید واقع شده. در سوره نساء آیه‌ای داریم اگه درست بخونم، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب كل مختال فخور. ملاحظه می‌فرمایید آیه تأکید می‌کنه بر پرستش خدا. خب پرستش خدا واجب‌ترین واجبات است و نهی می‌کنه از شرک، عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. اما همین کلمه عبادت خدا، پرستش خدا، فقط منحصر به واجبات که نیست. پرستش خدا هر امر عبادی پرستش خداست. او عبدالله هم شامل همه اینا میشه. اینجور نیست که عبدالله یعنی امر واجب به عبادات واجب. این ترغیب به همه این کارهای خیری که در تحت عنوان عبادت خدا واقع میشه. متقابلا نهی از شرک فقط شامل بت‌پرستی، بت‌پرستان مکه رو بوتهای سنگی و چوبی نمیشه. هر نوع شرکی مذموم است، حتی شرکای خفی که شامل ریا و سمعه و امثال اینا میشه، تا برسه به شرکایی که مخصوص اولیاء خداست، یعنی در مورد اونها مصداق پیدا میکنه و اونها ازش پرهیز میکنن، و اون این است که به غیر خدا اعتماد کنه، امیدشون به غیر خدا باشه. اینا همه شاهد بر این است که ما برای فهمیدن آیات کریمه قرآن و همینطور روایات شریفه، به خاطر انسی که با بعضی از اصطلاحات فقهی و اینها داریم، خیال نکنیم که اونها همه ناظر به همین اصطلاحات فقهیه. این مفاهیم مفاهیم عام نیست، بعضی از مصادیقش مصادیق فقهی است. اغلبش اونهایی است که اسمش می‌ذاریم اخلاقی یا مستحبات. و حالا فرق بین اخلاقی و مستحبات چیه و اینا هم یه بحثایی داره که جا داره در اطرافش فکر بشه و کار بشه. به هر حال اسلام دعوت به یک حدی خاصی از کمال نمی کنه که این از نمادونش نماغوب. معمولا ارزش هایی که اسلام مطرح می کنه زومراتبه، فاصله بین مرتبه نازل با مرتبه عالی و اعلا خدا می دونه چقدر هست. بستگی داره به این که ما برای تسهیل در فهم و انتقال مطالب چجور دستبندی کنیم. مثلا ملاحظه می‌فرماید در روایات برای ایمان، در بعضی روایات هست که ایمان هفت بخش داره، هفت سهم داره، سبعت و اسهم، ایمان هفت سهم داره. بعضی یک سهم از ایمان دارن، بعضی دو سهم دارن، بعضی سه سهم دارن، تا بالاترین سهمش هفت، سهم هفتم. و سفارش می‌فرماید که اونایی که سهم هفتم یعنی عالی ترین سهم از ایمان را دارن، نخواسته باشن که مرتبه خودشون را با مرتبه پایین تر تحمیل کنن. هر کسی یه ظرفیت خاصی داره برای ایمان، همه نمیتونن ایمانشون مثل ایمان سلمان و ابوذر بشه. هر کسی بهره کامل تری از ایمان داره، برای دیگران باید اول ظرفیت طرف رو بسنجه، ببینه این چه اندازه میتونه رشد کنه، به همون اندازه سعی کنه که ایمانش رو بالا بیاره. اما کسی که سهمش از ایمان یک سهم است، یک کسی بخواد سهم ششم و هفتم رو بهش تحمیل کنه، نمیتونه تحمیل کنه، میشکنه، خورد میشه.